بسم الله الرحمن الرحیم.
صاحب رو فرمود بر این که سعر طاهر لین تابع حیوان است و حیوان اگر طاهر شد سعرش هم پاک است و در ذیل کلامش می فرماید بلا فرقی که این طاهر معکول اللحم بوده باشد یا غیر معکول اللحم بوده باشد، حتی سعر حیوانی که زلال است و تغذی به نزاست کرده است سعران حیوان هم باز پاک است. کلام در فرمایشی بود که در مقابل این فتواست که نقل کردن شیخ در مبسوط فرموده است سعر حیوانی که لایعکل لحمه اجتناب عزو لازم است و از ابن ادریس نقل کردند سعر حیوانی که لایعکل لحمه نجس است منتها طیور را و آنی که لایمکن الاحتراز عن سعره کالفاره و الحیه، بله اینها را استثناء کردند. کلام در استدلال به مسلک شیخ الطایفه در مبسوط یا مسلک ابن ادریس در سرایر بود که حیوانی که غیر معکول اللحم است سعرش وجوب الاجتناب داشته باشد کما ذکر شیخ، یا نجس بوده باشد کما ذکر ابن ادریس. عرض کردیم در ما نحنفی دو تا روایت را ذکر کردند که یکی صحیح است یکی موثقه. در صحیح عبدالله ابن سنان امام علیه السلام فرموده است سران حیوانی که لایق بل معکول اللحم است سر حیوانی که یعکل رحمه لا بأس به، و هاکذا در موثق عمار هم فرموده است امام سر حیوانی که یعکل لحمه بل یشرب منه و یتوضأ. بما این که حکم معلق شده است حکم عدم لباس، در مقام تهدید تهدیدون بل سری که بل جایز است ارتکاب او، بما این که این در مقام این تهدید معلق شده است نفی لباس به عنوان ما یعکل لحمه و جواز الوضوء و شرب به عنوان ما یعکل لحمه در موثقه، این مقتضاش این است که اینها مفهوم پیدا می کنند که اگر حیوان معکول اللحم نباشد سعرش فیه بأسون من است و من مطلق هم وجوب الاجتناب یا نجاست می شود، من وضعی می شود که ان این زور استدلال کردند. بعد در جواب این استدلال این زور فرمودند، بله که در تنقیح هم هست، فرمودند بله این دلالت می کند این صحیحه و موثقه که در سر ما لایعکل لحمه بأس است، ولیکن این بأسی که هست این بأس به از او رفعیت می شود، از ظهور این بأس رفعیت می شود به واسطه صحیحت البقباق که در صحیحه بقباق تصریح شده است حیوانی که غیر معکول اللحم بوده باشد ولو از جنس طیور نبوده باشد، فاره و حیه نبوده باشد، هره نبوده باشد، در غیر معقولی که اون غیر معقول بله غیر معقول بردیست، سرش پاش است اشکالی ندارد، به واسطه اون چیز، به واسطه صحیحه بگباگ از این بحثی که از این دوتا روایت استفاده شد، از این بحث رفیت می شود، نه از خود بحث رفیت می شود ها، ولو اینجا کلام تصریح نشده است. بعد خواهد آمد که از ظهور بحث نفی می شود، رفیت می شود، یعنی حمله به کراهت می شود، که نتیجه تنیم زور می شه که سار غیر معقول الله مکروه هست انسان او را مرتکب بشود بخورد یا با او وضو بگیره. اون بعثی که ظهورش منع مطلق است، اون بعث از او رفیت می شود. ولی صحیح عبدالله ابن سنان این زور بود که لا بعث انت توزع من ما شرب من هوما یا کل لحمه، چون که در مقام تهدید فرموده معقول لحم لا بعث انت توزع، از این بل استفاده می شود که حیوان اگر غیر معقول شد بله لا بعث اونجا نیست. در موثقه عمار هم بود که کل ما اکل لحمه فتوزع من سارهی وشرب، مقتضای تهدید این است که اگر غیر معقول شد نه این تتوزع وشرب اونجا نیست، از ظهور اینها رفیت می شود، چون که قایت شون این است که بله لا تتوزعیش هست، لا تتوزع است در غیر معقول الله، در سایر غیر معقول الله فیه بحثون است، از این ظهور لا تتوزع و فیه بحثون رفیت می شود به این صحیحه بله ابوالعباس البغباغ که در باب 3 از ابواب الاسعار روایت طارمی است. شیخ نقل می کند این روایت طارمی را عن الحسین بن سعید عن حماد که حماد بن عیساس عن حریز از حریز نقل می کند عن الفضل ابوالعباس البغباغ که از الله هستند تمام سند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، بگباگ میگوید سوال کردم این فضل ابن ابوالعباس البگباگ میگوید سوال کردم ابا عبدالله علیه السلام را عن فضل الحره و شات و البقره، از اون سر گربه شات بقره و الابل و الهمار و الخیل و البغال و الوحش حیوانات وحشی و سبا، فلم اترک شیئا الا وقد سألته، همه این حیوانات را سوال کردم که وحش سبا داخل غیر معقول اللحم است، یک قسمتشون بله طیور هستند، فلم اترک شیئا الا وقد سألته، یعنی از غیر طیور هم سوال کردم، اختصاص به طیر ندارد، از غیر طیور هم سوال کردم، فقال لا بأسه، در همه فرمود لا بأسه، حتی انتهیت الى الکلب، حتی آنکه به کلب رسیدم، فقال رس و نیتس لا تتوزع من فضله وسب ابزال کلما و اغسله به تراب اول مره ثم بالما. خب از خنزیر هم رفیت می شود، چون هم نست خاص دارد که یغسل لینا من حسب مرات. کلب و خنزیر غیر از کلب و خنزیر تمام این حیواناتی که هست لا بعث به سر هاست، بلا فرق ما بین این که معقول اللحم بوده باشد یا غیر معقول اللحم بوده باشد. پس این حرف شیخ در مبسوط تمام نیست و حرف فرض بفرمایید ابن ادریس دیگر تمام نمی شود که نجاست هم ایشان فرموده تنجس. این استدلال و این جواب درست توجه کنید، یک کلمه میگویم اینجا یادتون بوده باشد. خب اینجا که فرمود که ان این روایت صحیحه فضل ابن بقباق نبود، چند استدلال شیخ در مبسوط، یا مثلا دعوای ابن ادریس، ولی دلیل داشت، دلالت می کرد بر اینکه سور غیر معقولی که هست در او بعث است. سور غیر معقول لا تتوزع منه ولا تشرب، و حال اینکه این داستان هیچ اصل ندارد. چرا؟ برای اینکه این روایات در مقام تهدید و بیان حکم مطلق سور است. این را ما از کجا بفهمیم؟ بله، سائل اگر از امام علیه السلام سوال می کرد، سألتو عن سؤر الحیوان، امام علیه السلام در جواب می فرمود ما اکل لحمه فلا بأس بسؤره، یعنی لا بأس بسؤر ما یؤکل لحمه. می گفتیم ظاهر سؤال این است که او سؤال می کند از حکم مطلق سؤر، چه حیوان معکول باشد یا غیر معکول بوده باشد، بری بوده باشد بحری بوده باشد. امام علیه السلام ظاهرش این است که اون سؤال را جواب میگوید. در مقام جواب بفرماید بله کل ما اکل لحمه فلا بأس بسؤره، و اکتفای به او بکند، بله مقتضای ظهور اطلاق بله سکوت از غیر معقول لحن و بله فقط بیان بله جواز و عدم بأس بسؤر معقول لحن را فقط اقتصار به او بفرماید، چون ظاهرین است که به اون سوال جواب میدهد، بله این ظهور پیدا میکند که این در غیر معقول لحن این جور نیست. و الا اگر غیر معقول لحم همین زور بود، می فرمود بر این که لا بأس بسؤر المعقول و غیر المعقول، یعنی می فرمود لا بأس بسؤر الحیوان، کما آنکه سؤال کرده سألتو عن سؤر الحیوان، می فرمود لا بأس بسؤر الحیوان. این که فرمود کل ما اکل لحمه فلا بأس بسؤره، معلوم می شود که در آنها دیگر بأس است. و اما در جایی که اینجور مقام را ما احراز نکرده ای، هیچ سائل سؤالی نکرده است اصلا، مثل صحیح عبدالله ابن سینان، امام ابتداء هم فرموده است بر اینکه بله از روی روایت بخوانم که دیگر هیچ جایی شبهه نباشد، در صحیح عبدالله ابن سینان اینجور بود که بله عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تتوزع مما شرب منه ما یؤکل لحمه، اونی که اکلش لحمه می شود از سر او اگر وضو بگیری بأسی ندارد. خب امام علیه السلام فرمود، ولی این حکم را فرمود که معقول لحم از سر او وضو بگیری بله اشکالی ندارد، مطلق الحیوان را سهر مطلق الحیوان را در مقام بیان او هست، این را چی میگوید؟ از کجا بفهمیم؟ ما احتمال میدیم امام علیه السلام که فقط این را فرموده در مقام بیان این بود، و آنی که چون که اون کلامی که از امام صادر میشود اصل این است که در مقام بیان اون حکمیست که در اون کلام است، که سر معقول الله لا بأسه. چرا غیر معقول را نفرمود؟ چون که در غیر معقول تفصیل است، غیر معقول اگر نجس العین بوده باشد باید اجتناب کنه، غیر معقول نجس العین نباشد لا بأسه. امام علیه السلام در مقام بیان اون یکی نبود اصلا، چون که این استثناء نداشت مطلق فرمود لا بأسه، بله بسهر ما انت توزع بسهر ما یا کل لحمه. این یک. و اما اون روایت مصدق بن صدقه، او مسبوق به سؤال است، ولیکن سؤال از سهر حمامه شده است. میگوید بر این که عمار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل اما تشرب منه الحمامه، اون آبی که اون مایش از او حمام خورده است، کبوتر گفت خورده است، سال شد از امام علیه السلام از او. امام علیه در جواب فرمود بر این که کل ما اکل لحم فتوزع، هر چیزی که اکل لحم اکل معکول لحم باشد که حمامه مفروضی است، مورد سال هم داخل این کبراست، لا بس توزع من هو بشره، از او به زو بگیر و بخور. خب چرا این معکول لحم را فرمود؟ چون که مورد سال حمامه بود و غیر معکول را نفرمود، چون که در مقام بیانش نیست. چرا؟ چون که او یه تفصیلی دارد، تفصیلش این است که نجس العین باشد باید اجتناب کرد، امام هم در مقام بیان او نیست. و به عبارت دیگر این که میگویند امام در مقام تهدید است، این را ما باید احراز کنیم که امام علیه السلام مطلق سوری کلاب عصبه در مقام تهدید اوست. نه اینجور نیست، ما این علم را نداریم. این علم در صورتی می شود که یا سائل سال کند از مطلق سور، یا امام علیه السلام بفرماید بر این که احکی لکه حکم سور اسعار، اون وقت بفرماید کل ما اکل لحمه فلا بعصب سوره. و اما در صورتی که نه امام فرموده من در مقام بیان مطلق حکم مطلق الاسعار استم، نه سؤال از او شده است، در این دوتا روایت هیچ دلالتی نیست. صحیحه بقباق هم در بین نبود، این دوتا روایت دلیل بر مطلبی و بر مدعایی نمی شدند. خب بذارید این زدی دیگر این معامله را قطع کنیم. دیگر بعضی ها استدلال فرمودند که سؤر غیر معکول الله ولو طاهر است و پاک است، ولیکن ارتکاب او مکروه است. انسان او را بخورد، یا فرض کنید توجه کردید وضو بگیرد، از او ارتکاب او مکروه است. استدلال کردند به همین منوالی که عرض کردم که از این دو روایت استفاده می شود که در سؤر غیر معکول لحم بعث است، و اون بعث اگر بعث مطلق بود ظهورش تحریم بود. صحیحه بقباق صریح بود که نه، لا بعث که انسان او را مرتکب بشود. پس منع مطلق که مطلق بود قیدی خورد، از اطلاق خارج شد، ترخیص در ارتکاب وارد شد. جمع ما بین ترخیص در ارتکاب در این صحیحه بقباق و بعثی که از این دوتا روایت استفاده می شود، نتیجهش حمل بر شراحت است که سؤر غیر معکول لحم چی می شود؟ مکروه می شود. خب معلوم شد که این حرفم درست نیست، چون که اصلا سؤر معکول لحم لا بأسه تجویز شده. سؤر غیر معکول لحم چجور است؟ از این دوتا روایت اصلا استفاده نمی شود که امام علیه السلام در مقام بیان او هست، تا اینکه استفاده بشود که در اونها بعث است، چون که مسبوق به سؤال از سؤر الحمامه است و امام علیه السلام هم کبرایی میکرد من طبق به او بشود. چرا سؤر غیر را نمیگوید معکول را قید کرد؟ چون که در دیگری تفصیل است. و در صحیح عبدالله ابن سنان هم امام ابتداعا کبرای سؤر معکول لحم را بیان فرموده است، و اما غیر معکول لحم ففیه تفصیل. کمان که متن عروه هم اینجور بود، دیگر اول فرمود سؤر معکول لحم طاهر است بلا اشکال، و اما غیر معکول لحم اون هم طاهر است. توجه کردید فرض بفرمایید الا اونی که مثلا نجس العین است، غیر الکلب ولد خنزیر بوده باشد، مثل همون می شود. پس علی هذا الاساس اولا تهدید عرض کردیم، وصف نگفتیم، و انشاءالله همین روزها در اصول می رسد که وصف مفهوم دارد. این زور نیست که مفهوم نداشته باشد، منتها مفهومی که در قضیه شرطی می گویند اون مفهوم نیست، ولیکن یه مفهومی دارد قضیه شرط وصفیه که انشاءالله میرسیم. بله در ما نهنویز لا بعثه، بله لا بعث کل ما اکل لحمه فلا بعثه. این چی امام علیه السلام اکل لحمه را قید فرمود چونکه در قید معکول لحم تفصیل است در او و امام علیه السلام هم در مقام بیان او نیست. این حرف ماست. گذشتیم این را، آمدیم ایشان در عبارت دارد که حتی الزلال، حتی حیوانی که تغذی به نجاست می کند و عذره می کند، این حیوان باز شعرش پاک است. بعضی فقها به این زلال بله آکل الزیف را عطف کردند، گفتند اون حیوانی که مردخور است، میترا میخورد، میتجنزه است، بعضی حیوانات سبع که از میته فرض بفرمایید میتخور هستند، سر اونها هم پاک است. این که اینها را استثناء فرمود، این جلال را و اونها آکل الزیف را هم عطف کردند بعضی ها، در این اشاره است به خلافی که در مسئله است. گفتن اگر حیوان زلال بوده باشد یا آکل الزیف بوده باشد از سر او باید اجتناب کرد. چرا؟ نه به جهت این است که حیوان نجس العین است، زلال نجس العین نیست، نجس العین کلب و خنزیر است. حیوان به واسطه زلال بودن اکل لحمش حرام می شود و آکل الزیف اکل لحمشون حرام است و الا نجس العین نیستند، معذالک از سرشون باید اجتناب کرد. چرا؟ چون که غالبا الا نادرن فم اینها، لعاب اینها، دیگ اینها و اطراف فم اینها متنجس است، عین نجس را دارند، ولی چون عین نجس را میخورد دیگر. این ریق و هاکزا اطراف الفم بما این که متنجس هستند، بدون جهت اون مایه ای که حیوان به او دهم میزند اون حیوان نجس میشود به نجاست بله عرضیه، بدون جهت باید از او اجتناب کرد. این فرمایش را فرمودند. اینم میبینی که این حرف درستی نیست. خب آنی که ما در حیوانات ملتزم خواهیم گفت که اصلا ما دلیلی نداریم که این حیوان لا ریگش یا اطرافمش نجس می شود. اون عین نجسی که در خود اطراف فم هست، خونی که چسبیده خون مرد میته، یا فرض کنید اون عذرهی که چسبیده است به اطراف فم، یا فرض کنید در دهنش هست، اونها نجس هستند. و اما خود دهن حیوان، لعاب حیوان دهنش یا اطرافش نجس بشود که متنجس بشود، به حیث این که بله در ما نهنفی که این نجس است، دو تا تنجس است. یک تنجس ذاتی که قائم به اجزاء این نجاست است، یک تنجس عرضی که قائم به فم الحیوان یا لعاب لعاب و دیگ فم الحیوان است. خواهیم گفت این را دلیل نداریم ما. چرا؟ چون که ما نجاساتی را که توجه کردید بول نجس است، یا فرض کنید به واسطه اصابت صوب نجس می شود، از این روایاتی که فرموده است ولی اغسل اون صوبی را که بول اصابت کرده، اغسل بدنی را که دم اصابت کرده، اغسل کل ما اصابه و زال کلما، از این استفاده کردیم چونی که این نجس یا آب متنجس بو میخورد نجس میشود. و این یه چیز مسلمی است که در حیوانات امر به غسل نیست. هیچ کس الی یوم هذا نگفته است که گربه ای که تو خونت هست، بله فرض کنید دهنش، اطراف دهنش نجس شده، فار گرفته است، اون را بشور تا اغسل کل ما اصابه و زال کلمه، ولو به گربه اصابت کرده او را بشور. این سیره مستمره مسلمین برای این است که غسل در حیوانات ندارد و اغسل کل ما اصابه و زال کلمه هم منصرف از این حیوانات است. رو این اساس فهم انسان، همه انسان توجه کردید یا همه حیوانی که از فرض بفرمایید یا لابش ها داخل الفم انسان میگن یا فرض بفرمایید در حیوانات حتی خارج فم اونها هم انسان اگر ولی به اطراف فمش خونی ثابت کند باید بشورد و اما در حیوان هم امر به غسل نداری بدون جهت ما نمید در کاشف نداریم که اطراف فم تنجس پیدا کردند اونی که ما یقین داریم اون اطلاقی که دم نجس است این دم را میگیرد که در اطراف فم حیوان است یا بول و غایت نجس است او را هم میگیرد که در اطراف فم یا داخل فم حیوان است بدون جهت وقتی چون اجزا توجه کردید اون اجزا دیگر از بین رفتند توجه کردید نماندونها این که میگویند زوال این متحر بدن حیوان است این حرف خواهیم گفت اساس ندارد از بدن حیوان نجس نشده بود که زوال این متحرش باشد به زوال این خود نجس میرود روی این حساب حیوانی که مثلا فرض کنید جلال است آمده است آب خورده است از اون سطحش آب قلیل است خب ما احتمال میدیم که اون وقتی که داشت میخورد اصلا ریگش نجس نشده است اصلا اجزاء اون نجس نه در دهانش بود نه در اجزاء اطراف دهانش بود هیچ چیز نبود روی نصابی که هست خوب حکم میکنیم آب پاک است و استصحاب این که این اجزا در داخل فمش یا اطراف فمش یه وقتی بود یقینا باقیست این مثبت میشود گذشتیم این را این بگانها اثبات نمیکند که آب سطل با آنها ملاقات کرده موضوع تنجس ملاقات است ملاقات با اون دم است ملاقات آب است با اون عذره استصحاب بقان عذره در فم حیوان یا اطراف فم حیوان اثبات نمی کند که ملاقات کرده است این آب با اونا اصل مثبت می شود بدون جهت شک کنیم چون به طهارتش می شود وجوب اجتناب چرا بوده باشد بله کسی که بگوید بدن حیوان نجس می شود توجه کردید بدن حیوان نجس می شود زوال العین متحیرشه او در موارد شکی نیست صاحب را بکند عیب ندارد چون که آب ملاقات کرده است با لب حیوان و با لعاب حیوان بلویدستان و احتمال می دیم همون لعاب و همون دهن نجس بوده باشد توجه کردید خود اون دهنی که ملاقات شده استصحاب میگوید که بله اون در نجاستش باقی بود پاک نشده بود هنوز بناءً علی مسلک المشهور فرق است در معامله درست توجه کنید هرش بوده باشد میشود در موارد شکی استصحاب را کرد اونجایی که احتمال بدهیم هنوز زوال العین در اطراف فم یا داخل الفم هست و اما بناءً علی مسلکنا که بدن حیوان نجس نمی شود دلیل نداریم فقط نجس اون اجزای اعیان هستند استصحاب بقا آنها اثبات نمی کند که آب با آنها ملاقات کرده است و این فرق ما بین المسلکین است گربه ها همش تو خونه بود چه جور نبود میگه شیخ فرمود لایم جلیز اه. چرا؟ غالبا سر سفره میاد پس علا حاضل اساس بله توجه کردید همونی که سر سفره دور دهنش را با لبش میشورد همون میگم پاک شد رفت پس علا حاضل اساسی که هست زوال العین متحیر باشد یا زوال العین خود عین نجس باشد زوال العین فقط عین نجاسه میره بدن حیوان از اول نجس نبود این هم اثرشه که گفتیم درست توجه بفرمایید تا اینجا حکم صاف بود درست توجه بفرمایید صاحب العروه می فرماید قدس الله نفسه شریف، بله اجتنا، بله شعر غیر معقول الله ارتکاب او، یعنی به وضو گرفتن از او یا خوردن و استعمال او سر غیر معقول الله می کهست، سر غیر معقول الله مکروه است. الا دو چیز را استثناء می کند، یکی سر المؤمن را که انسان هم غیر معقول الله است، دیگر سرش سر مؤمن بوده باشد کراهت ندارد، بلکه خواهیم گفت استحباب دارد. سر المؤمن در او شفایی است. یکی هم سر الهجره ولو غیر معقول اللحم است، نه اجتناب از او لازم که نیست، مکروه هم نیست، بلکه بعضی ها گفتن مستحب است. توجه کردید در اون سر الهجره. علا کل تقدیرین کلام واقع می شود در دلیل این کراهت. توجه کردید دلیل این کراهت چیست؟ یه دلیل بر کراهت را که نقل کردیم که دو تا موثقه بود، یکی صحیحه یکی موثقه، صحیحه بقباق حرمت را برد، ترخیص در خلاف داد، لا فیه بعثون، حمله بر کراهت شد، چه گفتیم این دلیل نمی شود. می شود دلیل دیگر بر این مطلب مشروع هست انسان سر اینها را مرتکب بشود یا نه، تمسک می شود به چه چیز؟ به این موثقه سماعت ابن مهران. در موثقه سماعت ابن مهران امام علیه السلام اینجور فرموده است، درست توجه کنید، بله جلد اول باب پنجم، بله باب پنجم، روایت سومی است. کلینی قدس الله نفسه شریف نقل می کند عن ابی داوود عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید هم از برادرش نقل می کند، عن اخیه الحسن، حسن هم نقل می کند عن زرعه ابن محمد، زرعه هم نقل می کند از سماعت ابن مهران، قال سألته مزمره سماعه، از اون مزمرات معروف است، هل یشرب سر شیء من الدواب، آیا سر شیء از دواب خورده می شود؟ دواب ظاهرشون معقول الله هستند، یا دواب به اون چیز می گویند، به اون حیوانات که بقر است و غنم است و نمی دانم حمار است و بله بغل است و هم خیل است یا یعنی اسب است، اینها هستند دیگر، گاو است اینها هست. یه توجه زمین که سابقا گفتیم اینها معقول لحم هستن، بولشون هم پاک هست. هل یه توجه و یه توجه هل یه شرب سهر شیء من الدواب و یه توجه زمین فقال عمل ابل و البقر و الغنم فلا بس، این ستا بعثی ندارد، مفهومش اینجاست ها، تعلیق که تعلیق به این ستا کرد، سوال از مطلق سر معقول اللحم بود، ستاره فقر فرمود اما اینها بحثی ندارد، مفهومش این است که در غیر اینها بحث است، این است در مقام تهدید دلالت دارد. خب وقتی که حیوانی که معقول اللحم است ولیکن غیر بقر شد، اونها سرشون کراهت داشت، باید به کراهت حمله کنیم، چون که دلیل شد که این پاک است، عیبی ندارد، پاک می شود، آب پاک با او وضو گرفت و خورد، حمله بر کراهت می شود. بله وقتی که سر بغل و سر بله فرس سر الهمار اونها مکروه شدند، اون حیواناتی که سبع هستند از غیر معقول اللحم هستند دیگر اونها بله کمتر از اینها نمی شود. بالفهوا دلالت می کند که اجتناب از سر اونها هم، توجه کردید، بله سر اجتناب از سر اونها بله همین زور مطلوبیت دارد، یعنی مکروه است بله ارتکاب سر اینها، این روایت دلالتش عیبی ندارد. این نمل کلام کل کلام در سند این روایت است، درست توجه کنید، در سند این روایت که این روایت را نقل می کند، این کلینی قدس الله نفسه شریف این روایت را نقل می کند از ابی داوود، در کافی تنها نیست این روایات، این روایت مثل این روایات، این روایت متعدد است که بدع کرده است کلینی قدس الله نفسه شریف سند را به ابی داوود. این ابی داوودی که کلینی از او اول سند ذکر می کند، زای مثلا علی بن ابراهیم، زای محمد بن ابراهیم، زای عدت من اصحاب نامی که بله ابو داوود، توجه کردید اشکال شد است که این ابو داوود چیه؟ این مجهول است، ما نمیشناسیم این چیه، این شیخ کلینی چی اینجور یعنی بدع میکند سند را به او، این چیه؟ این مجهول است. رو این حساب این روایت از کار میفتد، دیگه موثقه نمیشود، چون که نمیدونیم این ابو داوود کلینی از او نقل میکند، خیلی هم روایت ندارد از این ابو داوود. در کافی ها که بگیم مثلا 1000 تا 100 تا روایت دارد، 50 تا از این روایت دارد، پس معلوم میشه 50 تا هم ندارد، شاید از 20 تا 20 چند تا تجاوز نکند از اول کافی تا آخر کافی. این ابو داوود چیه؟ خب ما این را نمیشناسیم، بدون جد این روایت اعتبار ندارد. اینی که در السنه به این روایت میگم موثقه سماعه، اساسی پیدا نمی کند. مجلسی اول قدس الله نفسه شریف فرموده است در اون ولی چیزش مراعاتش اینجور فرموده است بر اینکه این ابو داوود همون چیز از سلیمان ابن سفیان است که ابو داوود منشد است. این ابو داوود منشد شخص سگه است، علی ابن حسن فضال او را توصیف کرده است، ولیکن کلینی نمیتواند از او نقل کند، مرتبه او متأخر از کلینی است، بلاواسطه کلینی از او نمیتواند نقل کند. فرموده است چون که این ابی داوود منشد یک کتابی داشت و اون کتابش از کتب معروفه ای بود، توجه کردید اون نسخه از اون کتاب مشهور بود که مسلم بود این مال ابی داوود منشده است، بدون جهت لوزوه اون نسخه این دل کلینی قدس الله نفسه شریف ابتداعا از همون کتاب نقل می کند. واسطه ما بین خود و اون کتاب را در بعض موارد ذکر نمی کند، در بعض موارد هم ذکر می کند، چون در بعض موارد در کافی از این ابی داوود نقل کرده است معل واسطه. پس این ابی داوود منشد است و اشکالی ندارد، این حرف روایت از ارسال نمی شود، دیگر مرسل نمی شود که یا مرفوع نمی شود که به اصطلاح ما مرفوع می شود که سند را کلینی بالا برده از کسی نقل کرده است که واسطه ما بین او و ما بین کلینی باید باشد و اون واسطه را بله ذکر نکرده، یا مرفوع است یا مرسله، دیگر از بین می رود این احتمال. این را بله مجلسی فرموده، در معجم فرموده، این حرف توجه کردید فرموده، این فرمایش بله مجلسی اول درست نیست. این ابی داوود کما اینکه دیگران گفتند و مجلسی ثانی فرمودند، این مجهول است، این نمیتواند اون ابی داوود منشد بشود که علی ابن حسن فضال او را توصیف کرده. چرا؟ درست توجه کنید بگم چرا. ایشان فرموده است بر اینکه کلینی سه جور از این ابی داوود روایت نقل میکند، تارتن بد سند میکند به ابو داوود، مثل این روایتی که بد کرده از سند را به اینکه بله ابو داوود. اخرى ابو داوود را عطف میکند به علی، به احمد ابن محمد. اینجا دارد که ابو داوود عن الحسین ابن سعید، آخه در بعض جاها دارد عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابی داوود عن الحسین ابن سعید، همین حسین ابن سعید. ابی داوود را عطف میکند به اون احمد ابن محمد،
یعنی ایده هم از احمد ابن محمد نقل می کنن، هم از ابی داوود نقل می کنن، جمیعاً علی الحسین ابن سعید. و در بعض جاها این ابو داوود را عطف بر خود ایده می کند، می گوید ایدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد و ابو داوود، با واو حالت رفعی. در اون نقل اولی اینجور بود که ایدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد و ابی داوود، عطف به جای احمد ابن محمد بود. این ایده مرفوع است آخه. در بعض جاها به این مرفوع عطف می کند، می گوید ایدت من اصحابنا احمد ابن محمد و ابو داوود. این که ابو داوود را عطف می کند به ایده، این شاهد قطعی است بر این که این کلینی از ابو داوود بلا واسطه هم نقل می کند. اگر حرف کلینی صحیح، حرف مجلسی اول صحیح بود که این از کتاب نقل می کند، کتابش به واسطه رسیده بود به کلینی، چون جو واضح نبود، توجه کردید ذکر واسطه نمی کند. اگر این حرف صحیح بود، باید در مواردی که می گوید قدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد و ابی محمد، در سایر موارد را هم که ادت ذکر می کند باید ابی داوود بگوید، عطف به احمد ابن محمد بکند، چون که همین ادت است و سایر دیگر و سایت همون ایده است. باید بگید ایدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد و ابی داوود انا حسین ابن سعید. این که در بعض جاها میگوید ایدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد و ابو داوود، این معنا پیدا نمی کند، چون که ابو داوود واسطه کتابش همون ایده است، کمان که در اون دسته دیگر نقل می شود، و چرا عطف به ایده کرده از ابو داوود را؟ پس این شاهد قطعی است که کلینی یه ابو داوودی هست که تارتن از او معل واسطه نقل می کند به واسطه ایده، و اخرا بلا واسطه نقل می کند. او کیست ما نمی دانیم، اما ابی داوود منشد که همون، بله فرض بفرمایید، همون چیز از سلیمان ابن سفیان است که ابی داوود منشد میگن، مسترق میگویند، علی ابن حسن فضال او را توصیف کرده است، کلینه از او بلا واسطه نمیتوند نقل کند. توجه کردید بدون جهت این روایات من حیث سند ضعیف هستند؟ توجه کردید؟ پس این به درد نمیخورد. این فرمایش ایشان در معجم فرمودند، ببینید این فرمایش درست است. تمام سیانند وقت ایشان